ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خوانم.
ایران جهان در یک مرز،
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی هم، حاضرم به خاطر ایران جون من بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
امروز سوم خرداده، روزی که دیگه همه میدونیم چه روزیه و چرا مهمه، روزی که به نام فتح خرمشهر در تقویم ما نامگذاری شده. 44 سال گذشته.
ظرف دو ماه گذشته تقریبا تمام قوای عراق که در خوزستان منطقه اصلی جنگ موضع گرفته بود، مجبور به عقب نشینی و ترک این منطقه شده. سقوط فتح خرمشهر به خصوص باعث سرافکندگی عراق گشته است.
ماجرایی که دیگه جزء تاریخ انقلاب شده و خیلی از بانیان و فرماندهان و رزمنده های اون دیگه الان در دنیا نیستند، اما ماجرا همچنان زنده است. ما هر ساله درباره سوم خرداد صحبت میکردیم، اما امسال یه حس و حال دیگه داره. علتش هم مشخصه، بالاخره جنگ رمضان بوده و ما 40 روز درگیر جنگ بودیم و نزدیک 3 ماه هم هست که حال هوای مبارزه و جنگ در میان مردم ها زنده است.
این همه شب برای چی اومدید کف خیابون؟
برای سرزمینمون، برای کشورمون، برای دفاع از انقلابمون. وظیفه‌مونه، وظیفه هر ایرانیه.
خلاصه چند شب اومدین؟
80 و خورده شبه. بله، از اولش بودیم.
اما شباهت‌های ماجرای فتح خرمشهر با پیروزی های اخیر ما چی بوده؟ اجازه بدید اندکی در این باره با هم صحبت کنیم. یکی از موفقیت های ما، یکی از علل شادی مردم در خرداد 1361 این بود که ما بعد از سالها یک پیروزی بزرگ به دست آورده بودیم. روح جمعی ایرانی ها نیاز داشت که قدرت نمایی کنه و اینجا انجام داده بود. سردار محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، درباره این حس و حال گفته:
به نظر من بهترین تعبیری که میشه برای آزادی خرمشهر گفت، بازگشت اعتماد به نفس تو ملت ایران بود. چون ایران در طی 200 سال قبل از این تاریخ بارها جنگ‌های علیه ایران صورت گرفته بود و مرتب ایرانی‌ها شکست می‌خوردن. این اولین پیروزی ایرانی‌ها در طی 200 سال گذشته بود و لذا اون اعتماد به نفس ملی دوباره به ملت ما در آزادسازی خرمشهر بازگشت کرد.
تو این جنگ اخیرم این حس در تنگه هرمز ایجاد شد. میدونید که پرتغالی ها 500 سال قبل اینجا حکمرانی کردن، بعد انگلیسی ها آمدن، بعد امریکایی ها خودشون رو در تنگه هرمز خلیج فارس همه کاره میدونستن. این صحبت های شهید تنگسیری است.
این نیروهای توریست امریکایی تو منطقه خلیج فارس وقتی میان هیچ گونه امنیتی رو به همراه نخواهند داشت. یعنی واقعیتش وقتی میان هم مشکلاتی رو برای منطقه ایجاد میکنن، هم برای ما و هم برای کشورهای مقابل. و لذا در خلیج فارس اینها رو کاملا ما بر رسل خودمون داریم.
حالا بعد از 500 سال یک قدرت خارجی دیگه در خلیج فارس وجود نداره و ایرانی ها اعمال قدرت میکنن. یک کار بزرگ دیگه‌ای که در فتح خرمشهر انجام شد، اون روحیه ما میتوانیم جوانها بود. در همون زمان هم برخی فرماندهان و برخی تحلیلگران سیاسی میگفتن که ما نمیتونیم عراق رو اخراج کنیم از خرمشهر چون تمام قد اونجا بوده. آیت الله هاشمی رفسنجانی یک توصیفی داره از نگاه صدام به خرمشهر، اینو با هم بشنویم. مال همون سال هست.
قاطع مؤکد دستور داده بودن به اونایی که خرمشهر هستن دفاع از خونی اونا خودشون میگن محمره، دفاع از محمره مثل دفاع از بغداد و بصره تا آخرین گلوله و تا آخرین نفر باید اونجا بجنگه. این دستورشون بوده.
یعنی صدام رگ گردنشون میذاشت که کسی بتونه خرمشهر ازش پس بگیره. حتی موقعی که ایران حمله کرد موج اول دوم خیلی به شدت مقاومت کردند صدامی ها.
اخبار جهان را از صدای آمریکا در واشنگتن ادامه میدهم. بنا به گزارش های رسیده جنگ بسیار شدیدی در اطراف خرمشهر، تنها شهر اراده ایران که هنوز در کنترل عراقی ها در گرفته است. عراق ضمن اذعان به حمله تازه سربازان ایرانی ادعا کرد که نیروهای آن کشور تهاجم ایرانیان را دفع کرده اند و جلوی ورود سربازان ایرانی را به خرمشهر گرفته اند.
اما یک روحیه در بدنه مدیریتی کشور اومده بود که ما میتونیم کارای بزرگ انجام بدیم. آیت الله شهید خامنه‌ای از اون حس و حال اول جنگ میگه.
جوانهای همسن و سال شما در دفاع مقدس همت کردند، کشور رو نجات دادند. اون روز هم خیلی ها میگفتن نمیشه، کاری نمیشه کرد، یعنی اجازه بدیم نیروهای صدام که تا 10 کیلومتری اهواز آمدن همینجا بمونن، کارش نمیشه کرد. اون روز هم بودن کسانی که اینجوری میگفت. همین جوانای مثل شما آمدن وسط میدان و کاری کردن که همه دنیا رو متحیر کرد بعد از آنی که خرمشهر فتح شده بود.
بله، این روحیه رو هم ما در جنگ رمضان امسال داشتیم. اگر قبل از 9 اسفند کسی به ما میگفت ایرانی ها میتونن تنگه هرمز رو کامل بگیرن و مدیریت کنن، ما باور نمیکردیم. اگر کسی میگفت که ایرانی ها میتونن همه پایگاه های امریکا در اطراف خلیج فارس رو بزنن و اونها رو از حالت عملیاتی خارج کنن، حقیقتا باورش سخت بود. اما این روحیه ما میتوانیم دوباره تو این جنگ شکل گیره.
همچنین محل استقرار تروریست های آمریکایی در کمپ اودیری کویت نیز دیگر هدف حملات پهپادهای هجومی نیروی دریایی ارتش بود.
و البته یک شباهت دیگر که خیلی دوست دارم دربارش صحبت کنم، این روحیه ملیه. اینی که خاک وطن ناموس ماست، اینی که حاضریم همه زندگیمونو بدیم اما یه وجب از خاکمونو ندیم. سال 1361 همین حس در بین رزمنده ها بود. احمد متوسلیان فرمانده معروف ایرانی همونجا یک سخنرانی داشت که این روحیه رو نشون میداد. بشنویم.
بگم احمد متوسلیان 29 اردیبهشت دیگه نزدیک فتح خرمشهر داره با نیروها صحبت میکنه، میگه که ما نمیتونیم با عراق جنگ متکی به ابزار داشته باشیم چون ابزارش بسیار بیشتر از ماست و هر چقدر هم از ابزارش بزنیم بهش میدن حامیانش. ما نفر با ابزار باید بجنگه در جبهه ما. خدایا راضی نباش که خرمشهر که ناموس ماست دست عراقی ها باشه. اگر بناس خرمشهر دست عراقی ها باقی بمونه، مرگ احمد متوسلیان همین الان برسون که اون نیروهایی که برگ مرخصی گرفته بودن برگ مرخصی ها رو پاره میکنن و اعلام میکنن ما برای مرحله سوم هم آماده هستیم و در مرحله سوم خرمشهر آزاد میشه.
الان هم که ماشاءالله این روحیه هست، هم در خیابون ها هم ایرانی ها هر جوره شده این حسشو نشون میدن. این آتش غیرت ملی دوباره شعله ور شده و جلوه جدید از ایران نشون داده.
خوبی؟ این سلامتی؟ چند شب میدون داری میکنی؟
تقریبا از این 90 شب بکنم بیشتر از 70 شبش اینجا بودیم. اون شب هم که نبودم من بقید اینکه شیفت شب بودم نتونستم بیام.
چرا میای؟ کی بهتون پول داده بیاد؟ کی بهتون زور کرده بیاد؟
یعنی که اولا حرف ولی فقیه همونو گوش شدیم، پای ولیمون هستیم، میخوایم دیگه مثل صدر اسلام تکرار نشه که امامی باشه و مردم پاشون نباشن. ثانیاً مسئولین ما تو مذاکره هایی که میرن بدونن پشتشون مردم هستن، دستشون پره، اونجا اگه تهدید میشن بدونن که مردم اینجا پای این شروط هستن.
کار کوچیکی نیست. به نظرم همینا خیلی کمک میکنه تا ما بفهمیم که در سوم خرداد 1361 ایرانی ها چه حسی داشتن وقتی که پیروز شدند. و شاید این موسیقی حماسی معنوی یادگار مونده از اون موقع که الانم در جنگ رمضان پخش شد از رسانه ملی بارها، هر شب موقعی که موج موشک ها و پهپادهای ما میرفت و دوباره اون مارش پیروزی.
شنوندگان عزیز،
توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خونی آزاد شد.
ممنون که همراه من بودید. امیدوارم فتح خرمشهرهای بیشتری داشته باشیم و در نهایت بعد از جنگ رمضان یک ایران مقتدرتر داشته باشیم. ممنون که همراه من بودید. خدا حافظ.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌گویم.
ایران جهان در یک مرز.
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی ام، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. دوستان عزیزم، این بار در تالار آینه میخوام به شما یک کتاب صوتی معرفی کنم. این کتاب رو به تازگی شنیدم و به سبب ویژگی‌هایی که داره مایلم حالا شما هم با اون آشنا بشید. کتاب یک شخصیت و یک دوران رو شهادت میده، به بطن یک شخصیت نقب میزنه. این کتاب نوشته اکرم اسلامیه و با صدای خانم ملیحه شبانیان منتشر شده توسط نشر سماوا. یک روایت صمیمانه پر از جزئیات از زندگی اشرف و سادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان. این کتاب زبانی خودمانی داره و روایتی از زبان راوی اصلی. شنونده رو میبره به دل خاطرات و فراز و نشیب‌های زندگی یک زن ایرانی در دهه‌های پرحادثه. کتاب صوتی تنها گریه کن در واقع راوی یک تصویر زنده از زندگی زنان ایرانی در بستر خانواده، جامعه و تحولات سیاسی و اجتماعیه. ساختار روایی کتاب خاطر محوره و یک روایت خطی میشنویم از دوران کودکی و نوجوانی در یک خانواده پر جمعیت و مستأجر تا ازدواج، مادر شدن، بیماری ها، سفرهای زیارتی و در نهایت حضور فعال در جریان انقلاب اسلامی ایران، مقاطع مختلف زندگی یک بانوی ایرانی. این فصلها در کتاب روایت شده. نویسنده با انتخاب زاویه دید اول شخص و روایت جزئیات زندگی روزمره، فضای ملموس و نزدیک به واقعیت خلق میکنه. شنونده این کتاب صوتی با لحظه های تلخ و شیرین، امیدها و ناامیدی ها و تلاش های یک زن برای حفظ خانواده و ایمان خودش روبرو میشه. شما با یک شخصیت عجیب و غریب روبرو نیستید، با یک شخصیت جذاب روبرو هستید که افت و خیزهای گونه‌گونی در زندگیش داشته، کودکی کرده و خاطرات بامزه از دوران کودکیش برای شما تعریف میکنه و بعد نحوه یه آشنا شدن با همسرش رو در زمانی که خانواده براش تصمیم میگرفتن برای شما تعریف میکنه. بعد هم تبدیل میشه به روایتی از مقاومت، عشق و ایستادگی یک زن. ویژگی هایی که برای زنان ایرانی تعمیم پذیره. اشرف السادات منتظری، مادر شهید محمد معماریان، از خاطرات دوران کودکی خودش برای مخاطب تعریف میکنه. از زمانی که دختری بازیگوش و پر جنب و جوش بوده در خانواده‌ای پر جمعیت، کم درآمد و مستأجر در خانه‌ای در قم. خاطرات کودکی این زن با قالیبافی گره خورده. راوی با گذر زمان وارد نوجوانی و با ازدواجی سنتی وارد زندگی مشترک با حبیب میشه. روایت جزئیات عقد و عروسی، دغدغه های دخترانه و چالش های زندگی زناشویی رو بیان میکنه. مخاطب با بیماری های سخت راوی، تولد فرزندانش، مشکلات پزشکی فرزندش و برخوردهای نامناسب با اون در بیمارستان از سوی افراد غیر متعهد در حوزه درمان روبرو میشه. لحظه هایی بحرانی مثل بیماری شدید محمد و تلاش مادر برای نجاتش با جزئیاتی احساسی و توصیف دعا و توسل به اهل بیت علیهم السلام روایت شده. سفرهای زیارتی به مشهد مقدس، به قم، به سوریه، به مکه بخشی مهم از زندگی راوی رو تشکیل میده و در این سفرها امید، دعا و تجربه های معنوی نقشی پررنگ دارند. شخصیت اول کتاب با ورود به سالهای وقوع انقلاب به زنی فعال و مقاوم تبدیل میشه. زنی که در تظاهرات، پخش اعلامیه و کمک به مجروحان شرکت میکنه. در واقع روحیه پر از هیجان دوران کودکی و نوجوانی خودش رو هدفمند میکنه. روایت صحنه‌هایی از خشونت خیابانی، فداکاری مادران و نقش زنان در مبارزه اجتماعی رو با جزئیات بیان کرده. این کتاب با حضور راوی در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 و دیدار با معمار انقلاب اسلامی و بعد تولد فرزند جدیدش به پایان میرسه. بخشی از این کتاب صوتی رو با صدای خانم ملیحه شبانیان براتون پخش میکنم.
زیر سقف نباشم رفتم پشت بام. شاید نفسم توی گرمای اتاق بند می آمد. شاید نمی خواستم بیشتر از آن بقیه گریه و زاریم را ببینند. فقط یک سوار سفید پوش آمد و با اسب چرخ زد دور من و جانمازم. یک آن به خودم آمدم و همانطور که مچاله افتاده بودم روی جانماز، سعی کردم خودم را تکان بدهم و بنشینم. توان جسمی نداشتم ولی امید در دلم جان گرفته بود. بچه‌ام گرسنه بود. یقین داشتم خدا و پیامبرش از دلشکستگی مادرانم نمی گذرند. 2 ساعت طول کشید ولی همان شد. کم کم بدنش گرم شد. دست و پایش نرم شدند و تکان خوردند. برگشتند به شکل طبیعی خودشان. با مادرم کنار محمد بودیم. من آرام شده بودم و مادرم بی صدا گریه می کرد. بچه جان گرفت. چشمهایش را به آرامی باز و نگاهم کرد. نه نگاهش رمق داشت، نه نالهش. مادر و پسر دست کمی از هم نداشتیم. با صدایی گرفته و ضعیف که وقتی از حنجرم خارج شد شک داشتم محمد می شنود یا نه، گفتم محمد، مامان، میایی بغلم؟ و دستهایم را باز کردم. بچه هنی کرد و سرش را چرخان طرفم. کشیدمش توی بغلم. بعد از 10-15 روز شیر خورد. مادر و پسر همانجا روی زمین خوابمان برد. صبح محمد و پرونده پزشکیش را زدم زیر بغلم و راه افتادم. مادرم پرسید این وقت صبح کجا؟ گفتم بیمارستان. مهلت ندادم حرف دیگری بزند. آمدم بیرون. با تاکسی خودم را رساندم تا ایستگاه اتوبوس خطی های میدان امام حسین علیه السلام امروز. بعد هم نشستم روی صندلی اتوبوس تا برسیم بیمارستان. خدا خدا می کردم بتوانم پیدایش کنم. به زحمت شد ولی شد. کلی پرسجو کردم تا توانستم گیرش بیاورم. همان دکتری که دستور داد محمد را از دستگاه درآورند و گفت بردار ببرش. مرا شناخت. دست پیش گرفت و گفت باز که اومدی؟ همین که گفتم بچه موندنی نیست، بمونم فلج میشه، من سرم شلوغه، نمیتونم یه حرفو چند بار تکرار کنم. محمد را گذاشتم روی میز اتاقش و پتوی دورش را باز کردم. بچه دست و پا میزد، سرش را تکان میداد. دکتر چشمایش گرد شد، دست بچه را گرفت و کشید سمت خودش. پایش را صاف کرد، کمرش را معاینه کرد، پلکهایش را باز کرد، گفت آزمایشاشو بده ببینم. برگه ها را هی بالا و پایین کرد. آخر سر تسلیم شد و گفت این بچه سالمه؟ جواب دادم بله، رسول الله شفاش داد. فقط اومدم بگم ما بی صاحب نیستیم آقای دکتر، شما وسیله ای. دیگه هیچ مادری رو از زنده موندن بچهش ناامید نکن. محمد را برداشتم و از اتاق آمدم بیرون. پرونده باز ماند روی میز دکتر.
کتاب تنها گریه کن مخاطبش رو با فضای زندگی زنان نسل‌های گذشته، دغدغه‌ها، شادی‌ها و رنج‌هاشون آشنا می‌کنه و نشون میده چگونه امید، ایمان و تلاش می‌تونه انسان رو در سخت‌ترین شرایط سرپا نگه داره. ویژگی شاخص این اثر پرداختن به جزئیات زندگی روزمره و احساسات انسانیه، از لحظه‌های تلخ بیماری و فقر تا شادی‌های کوچک خانوادگی و تجربه‌های معنوی. همینطور این اثر نقش زنان در تحولات اجتماعی و سیاسی و قدرت مادرانه در عبور از بحران‌ها رو منعکس می‌کنه، همچنان که فرصتی می‌سازه برای همدلی با نسل‌هایی که با وجود محدودیت‌ها زندگی رو با امید و پایداری پیش بردن. اشرف و سادات منتظری فرزندش محمد معماریان رو از سنین کم راهی بسیج و جبهه‌های جنگ کرد. محمد سرانجام در عملیات کربلای 4 و در حالی که 16 سال داشت به شهادت رسید. اشرف سادات منتظری پیکر فرزند خودش رو خودش در خاک گذاشت و این فقدان رو در راه دین و باورهاش پذیرفت. عزیزان، این بار و در برنامه تالار آینه به شما کتاب صوتی تنها گریه کن نوشته اکرم اسلامی و با صدای ملیحه شبانیان رو معرفی کردم. سپاسگزارم از همراهیتون و با فرصتی دیگر دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.